دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بحث شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو همچنان مطرح است. بعضی مخالفان شرکت در انتخابات میگویند رأی دادن موجب مشروعیت بخشی به جمهوری اسلامی می شود و برخی موافقان هم میگویند برای جلوگیری از عقبگرد به گذشته و بدتر شدن وضعیت زندگی و معیشت مردم رأی می دهند. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های امروز با حضور دو کارشناس به این موضوع پرداختم که آیا شرکت در انتخابات به نظام جمهوری اسلامی مشروعیت می بخشد یا خیر؟ با حضور دو کارشناس، مهران مصطفوی از اعضای همبستگی ملی جمهوری خواهان ایران و از فعالان سیاسی نزدیک به ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری ایران ساکن فرانسه، و علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. آقای مصطفی، من سوال اول رو میخوام از شما بپرسم. شما طرفدار شرکت نکردن در انتخابات هستید، میشه دلایلشون رو برای شرکت نکردن برای ما بگید؟
از دید من شهروند ایرانی باید فعال بشه و در صحنه سیاست حضور پیدا بکنه. کسانی که شرکت میکنن در این انتخابات امضا میکنن که غیر فعال هستند و سرنوشت خودشون رو تقدیم میکنن به رژیمی که در رأسش ولایت مطلق فقیهی است که برای همه امور تصمیم میگیره. اگر ما در 20 سال پیش بودیم میتونستیم بگیم که امکان اصلاح این رژیم به تدریج هست، اما تجربه 20 سال اخیر به ما نشون میده که نه تنها کوچکترین اصلاحی در این رژیم صورت نگرفت، بلکه در مدت 20 سال اخیر بر قدرت ولی فقیه افسوده شده و کسانی هم که شرکت کردند در انتخابات یا در مجلس بودند یا در حکومت بودند پذیرفتند که قانون اساسی فعلی که قدرت زیادی به رهبری میده کف اختیارات اوست و وقتی که کف اختیارات او باشه سقفش به بی‌نهایت میرسه. پس شرکت نکردن فقط مسئله نیست. اگر کسی شرکت نکنه در انتخابات برای اینکه خود رو مسئول نمیدونه، برای اینکه اهمیتی برای کشورش قائل نیست، و یا اگر کسی شرکت نمیکنه و تحریم میکنه و تمام امید خود رو به این میبنده که قدرت‌های خارجی این رژیم رو بردارند، خب این هم یعنی غیر فعال بودند. ما با سه نوع غیر فعال طرف هستیم و از دید من یک تحریم فعال برای دفاع از حقوق شهروندی و حقوق ایرانی و برای اینکه بالاخره ایرانی از این حالت یأس سر بیرون بیاره و یک افق جدیدی رو در مقابل خودش ببینه، افق نو بدون این نظام و بدون ولایت مطلقه فقیه. این دلیل اصلی من در مخالفت با شرکت در این انتخابات و فعال نبودن در امر این مسئله است.
آقای مصطفی، یعنی شما فکر میکنید که صرفاً با رأی ندادن میشه که این رژیم تغییر پیدا بکنه؟
نه خیر، با رأی دادن اول کار است، آخر کار نیست. هر عمل سیاسی یک سلسله زنجیرهای به هم پیوسته است و شرکت نکردن در انتخابات در مرحله اول نپذیرفتن ولایت مطلقه فقیه است و نگفتن به نظامی است که وضعیت فعلی رو بر ما حاکم کرده. اما این کافی نیست. انسان ایرانی، شهروند ایرانی باید عارف بشه به حقوق خودش و از دیدگاه و نظرگاه دفاع از حقوق شهروندی و حقوق انسانی باید نه به این رژیم بگه. در فعالیت سیاسی در جامعه مدنی یعنی خارج از قدرت بالاخره گروه‌ها و نیروهای مختلف به هم نزدیک خواهند شد و در این نزدیکی یک آلترناتیو در مقابل مردم ایران ظاهر خواهد گشت. اما در صورتی که در این انتخابات شرکت بکنیم، یعنی پذیرفتیم که ما توانایی نداریم و با این که میدانیم این رژیم بد است و انتخاب این بد و بدتر را بدترین که مقام ولایت مطلقه فقیه است در مقابل ما میگذارد، ما توانایی تغییر نداریم و باید به این دل خوش کنیم. اگر تجربه 20 سال اخیر رو در بیابیم میبینیم که به جای اینکه رژیم اصلاح بشود، اصلاح طلبان به تدریج از مطالبات خود کاستن. اگر در اول جریان اصلاح طلبی در زمان آقای خاتمی حتی مسئله تغییر قانون اساسی را هم اعلام می کردن، اما اکنون به رأی دادن برای شهری ها نیز خود رو راضی می کنند.
آقای مصطفی خیلی ممنونم. حالا در مورد مسئله که اشاره کردید به طور جزئی در ادامه صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید که من با آقای افشاری همین مسئله رو مطرح کنم. آقای افشاری، شما مخالف تحریم انتخابات پیشرو هستید، دلایلتون برای شرکت کردن در این انتخابات چیه؟
من ابتدا از اینجا شروع میکنم که عرصه سیاست عملی، عرصه روشنفکری و نگاه‌های خیلی یوتوپیایی و انتزاعی نیست و خیلی وقت‌ها افراد با دیدگاه‌های خیلی خوب و نگاه آرمان‌گرایانه اما به دلیل عدم توجه واقعیت‌های روی زمین در ناخواسته نه تنها زمینه را برای تغییر فراهم نمی‌کنند، بلکه باعث تداوم وضع موجود و خشن‌ترین و بدترین و دورترین جریان حاکم از مطالبات و خواسته‌های مردم می‌شوند. دو تعریف از فعال بودن خب خیلی مهم هست. خب هر کدام از ما می‌تونیم فعال بودن را بر مبنای نگرش‌های ایدئولوژیک خودمون، علایق خودمون، ترجیحات خودمون یه تعریف ذهنی بدیم، ولی خب این تعریف ذهنی انقدر متفاوت هست چیزی رو حل نمی‌کنه و اون چیزی که ما بهش میگیم فعال ممکنه دیگری بهش بگه انفعال و کنش پذیری یا منتظر موندن که مثلا شاید دو قرن بعد اتفاقاتی بیفته. مثلا میشه 36 سال واسطات و پیشاپیش و چشم بسته و روی هر رویداد سیاسی ایران و داخل نگفت و به بحث‌های خیلی کلی و انتزاعی متوسل شد که این نظام نامشروع هست یا نیست و همه عمل‌های سیاسی رو موکول کرد به اون روز مطلوب و زنجیره‌هایی که خب حداقل در خارج از کشور نیروهای اپوزیسیون قدیمی حتی در سطح خودشون هم نتونستن این کار رو بکنن. اگر نگاه بکنم به گذشتهشون، به مرور زمان کوچیک‌تر و کوچیک‌تر شدن و هیچگاه این زنجیره‌ها به هم وصل نشده و تجمع نیروی هم صورت نگرفته. با این مقدمه‌ها بحثم رو خارج می‌کنم. اینکه نظام جمهوری اسلامی یک نظام نامشروع است، ساخت مطلق قدرت متکی به استبداد دینی بر اون حاکم است، اصلاح ناپذیر نیست، من با همه اینها موافقم. اما مسیر تغییر از چه راهی می‌گذره؟ قطعاً در 20 سال گذشته که البته این توضیح را بدم، آقای سید محمد خاتمی هیچگاه منادی تغییر قانون اساسی نبوده و اتفاقا همیشه هم با این تغییر قانون اساسی مخالفت کرده و یکی از ایرادات اصلی آقای خاتمی هم همین هستش که همیشه تغییر قانون اساسی رو مرادف کرده با آشوب و بی‌ثباتی در کشور و صورتبندی غلطی از این امر بروز داده. اما با این نگاه ما برخورد مطلق که از پیشاپیش و بدون توجه به آنچه در صحنه هست چه امکاناتی نیروها در دست دارن به این انتخابات ها نبگیم و به اصطلاح کنار اونها بگذاریم. به نظر من حتی عدم شرکت در سطح این که یک فرد بگه من کاندیدایی ندارم یا به دلایلی که گفته شد شرکت نمیکنه اون مورد بحث من نیست، اما رفتن به سمت تحریم، رفتن به سمت رأی ستانی که معنای اون فعالیت رو داره، فقط اعلام موضوع بیانیه دادن و مصاحبه و اینها نیست، خب الزاماتی داره، شرایطی داره، امکاناتی میخواد. یعنی یک نیروی میدانی در سطح جامعه که در درون ایران هست، نه منی که اینجا نشستم حالا به صلح حرف رو میزنم، در درون ایران اومده باشه به صحنه اعلام کرده باشه که آماده این فعالیت هست و میخواد این تحرک رو انجام بده و بعد به اصطلاح ابزارش هم داره و میتونه این رو هم مستند بکنه. در این شرایط هست یا ارزیابی داره که یک جنبش اجتماعی بالقوه وجود داره و با این تحریم زمینه برای تحرک اون فراهم میشه در افق چشم انداز پیش دیدنی. من با این معنا اگر شرایط الان ایران در مختصات سیاسی سال 96 این بود، من با تحریم موافق بودم و قطعا نمی تحریم خب متکی به مردم ایران و نیروهای میدانی در داخل است. اما ارزیابی واقع بینانه شرایط کنونی جامعه ایران اینو نشون میده فرسنگ ها با این فاصله داره و چنین برآوردی وجود نداره. بنابراین ما با دو راه اینجا مواجه میشیم که آیا در این صحنه که به هر حال یک تفاوتی، البته نه چندان بزرگ، ولی به هر حال تفاوت معناداری وجود داره بین دو تا جریان در این صحنه انتخابات، ما عملمون، فعالیتمون کدوم طرف رو تقویت میکنه؟ به نظر من که البته من با این ارزیابی که ما در 20 سال گذشته وضعیت ایران بدتر شده موافق نیستم. بله اون ایده اصلاح با توجه به در درون قدرت و استفاده از سازوکار درونی خودش به بنبست رسیده، عقب نشینی های صورت گرفته، ولی این رو هم باید گفت که این روند خطی نبوده بلکه فرانشی پیدا کرده، در مقاطعی هم بزرگترین بحران ها رو در طول عمر جمهوری اسلامی براش رقم زده مثل سال 88. اما ما در عرصه جامعه نگاه میکنیم، قطعا جامعه مدنی ایران، عرصه عمومی ایران قابل مقایسه با دهه 60 نیست و این نتیجه همین فعالیت ها هست و مبینه همین نکته اساسی اینجاست. اگر بخوام به روز موعود برسیم، به تغییر از جمهوری اسلامی به یک نظام دموکراتیک برسیم، نه دوباره تفاوت بین آیت الله خمینی و شاه بشه، نه گرایشی که یعنی واقعا یک دموکراسی متعارفی متکی به مردم ایران ایجاد بشه، به یک باره حاصل نمیشه، از طریق یک عمل سیاسی انجام نمیشه، بلکه یک روند هست، یک فرایند هست که باید در مثلا اون هدف گذاری که انجام میشه اون قله نهایی، ولی باید قله های میانی، قله های کوچک و قدم به قدم اونو هم دید. جنبندی بحثم رو بکنم، من بازم تاکید میکنم در شرایط کنونی ایران، در مختصات سیاسی سال 96 به نظر من ریاست جمهوری روحانی در مقایسه با ریاست جمهوری رئیسی و تا حدی محمد باقر قالیبا شرایط رو برای گذار مسالمت آمیز به دموکراسی و مسیر فعالیت ها مساعد میکنه یا از مشکلاتش کمتر میکنه. این یک بوده. بوده دیگه برمیگرده به اداره جامعه که حالا اون موضوع مستقل از بحث‌های سیاسی و دموکراتیک هست، یعنی بر منظر بوروکراسی، از منظر بوروکراسی و دیوان سالاری هم خب دیدگاه‌های جناح رقیب تبعات انکارناپذیر منفی خیلی بیشتری رو برای جامعه ایران داره، خب از زندگی روزمره و معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده و به نظر من نمیشه اینها رو نادیده گرفت و تیم کنونی اگرچه نتونستن کار خیلی خاص و بزرگی انجام بدن، اما حداقل تونستن اون نگاه عقلانی رو به عرصه اداره اجرای کشور به خصوص امور اقتصادی برگردونن. یا هر چقدر بدبینانه بخوام عرض کنیم، اون آهنگ نزولی کشور رو در حوزه اقتصادی اجرایی و توسعه‌ای کم کردن و این به نظر من در یک چشم‌انداز 4 ساله بالاخره اینقدر ارزش داره که در این انتخابات به سمت تحریم و روستانی نرفت، از فرصت استفاده کرد تا جنبش اجتماعی دوباره در موقعیتی قرار بگیره آماده بشه تا اون اتفاق بزرگ رخ بده و ساختار قدرت ایران به شکل بنیادین عوض بشه. به هر حال این انتخابات یک ساختار انتخاباتی معیوبه و فاصله های زیادی با موازین انتخابات آزاد و منصفانه داره و اساسا منطبق بر چارچوب دموکراسی نیست و برونداد اون هم مستقیما به دموکراسی منجر نمیشه. اما اینکه چه کسی در دولت باشه غیر مستقیم در مسیر فعالیت های معطوف گذار مسالمت آمیز به دموکراسی اثر گذار.
خیلی ممنونم آقای افشایی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مصطفی، از دوره اول ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی مشارکت مردم در انتخابات به طور متوسط از 50% کمتر نبوده. آیا میتونیم نتیجه بگیریم که طرفداران تحریم تا کنون موفق نشدن که تأثیر چندانی بر مردم داشته باشن یا دلیل دیگه ای داره؟
ببینید، این چیزی که اولا شما آمار و ارقام رژیم رو طوری باید ما بپذیریم که کاملا درست و صحیحه. من همچین اعتقادی ندارم. دوره‌هایی هستش که شرکت در انتخابات ریاست جمهوری زیر 50 و بسیار زیر 50% بوده، مثل انتخاب آقای رجایی به ریاست جمهوری که طبق آماری که از وزارت کشور ما داشتیم 3.5 میلیون نفر بیشتر شرکت نکردند در اون انتخابات و اونها جمع آرای آقای بنی صد و آقای مدنی رو با هم زدن و به اسم ایشون منتشر کردند.
آقای مصطفی، البته من یه توضیحی بدم که این آمار از سوی وزارت کشور اعلام شده و خب البته هیچ نهاد مستقل بین‌المللی و ملی هم بر انتخابات نظارت نداره. این آمار فعلا تنها آماریه که در دسترس ما وجود داره.
اینکه تحریم نتوانسته اکثریت رو داشته باشه، این کاملا هر صحیحه. من ادعا نکردم که اکثریت مردم چندین دوره تحریم کردن، اما اگر ما میخوایم تغییری در ایران حاصل باشه، باید فعالان سیاسی و روشنفکرانی باشن که روی حق بایستن، اون چرا که واقعیت هست به مردم بگویند، به جای اینکه نگاه کنن موازنه های قدرت در کجاست و در کجای قدرت میشه بازی کرد، چه قدرت داخلی چه قدرت خارجی. باید به جامعه مدنی دقیقاً روی کرد. ما صحبتمون باید با جامعه و در مسئله حقوق مداری باشه، نه اینکه این رو در نظر بگیریم که موازنه کی در قدرت بیشتره یا کی در قدرت کمتره. من تعجب میکنم گفته میشه که این انتخابات دموکراتیک نیست، گفته میشه حتی این رژیم اصلاح پذیر نیست، گفته میشه حتی تغییر چندانی هم به وجود نیامده. پس چرا باید یک انسان ایرانی برود رأی بدهد و رأی دادنش معنیش این باشه که رژیم ولایت مطلقه یک مشروعیت عمومی در جهان داره؟ میدونید که اینها از روز اول از مردم فقط به عنوان اینکه بتوانند در جامعه جهانی این نمایش رو بدن که مشروعیت دارن، این گونه استفاده میکنن. به خاطر این انتخابات از دید جمهوری اسلامی، بارها اینها مسئولان رژیم این امر رو متذکر شدن که مردم شرکت میکنن برای اینکه نشون بدن این رژیم مشروعیت داره. این رو رژیم به دست میاره، اون چیزی که ما از دست میدیم به عنوان شهروند ایرانی اون حقوق خودمون هست. اینکه آیا در این 20 سال اخیر واس بهتر شده، واقعا مسئله فقر رو در نظر بگیرید، مسئله اعدام ها رو در نظر بگیرید، موقعیت جهانی ایران رو در نظر بگیرید، مسئله فحشا رو در نظر بگیرید، مسئله کودکان خیابانی رو در نظر بگیرید، مسئله بیابان شدن ایران رو در نظر بگیرید و مسائل دیگر. هیچ اندیکاتوری وجود نداره که ما با بگه وضعیت بهتر شده. اون چیزی که اصلاح طلبان مدعی هستند، سوال اساسی این است که چه تغییری میخواهند ایجاد کنند وقتی به قدرت میرسند؟ چه چیزی رو میخواهند اصلاح کنند؟ به این سوال اساسی هرگز پاسخی ندادند. برای اینکه پاسخی هم نداره، رژیمی که محور اصلی اون حول ولایت مطلقه فقیه هست قابل اصلاح نیست، قابل تغییر نیست. از این نظر اینکه آقای روحانی باشه یا آقای قالیباف، تغییر چندانی در وضعیت مردم ایران صورت نخواهد گرفت. بخش مهمی از اقتصاد این کشور در دست سپاه پاسداران، بنیادهای مذهبی نزدیک به ولایت فقیه هست، استبداد سیاسی، دستگاه قضایی، همه اینها در دست ولی فقیه هست و اون کاری رو که لازم ببینه انجام میده. در چه جهتی باید از دید من جامعه روشن فکری ایران باید به ملت تکیه کنه؟ حتی اگر اکثریتی نباشه، حتی اگر یک نفر باشه، باید از حقوق ملت ایران دفاع کرد تا این تغییر در جامعه به وجود بیاد. تا جامعه تغییر نکنه، تا من ایرانی تغییر نکنم، وضعیت تغییر پیدا نخواهد کرد. رژیم حاکم حاصل رفتار ما ایرانیان است. اگر میخواهیم این رژیم برود و یک رژیم دموکرات حاصل بشه، باید اول خود رو دموکرات کنیم. این مهمترین کاریست که در ایران امروز باید صورت بگیره.
آقای مصطفی، این
یا 10 روز یا 10 سال مهم نیست، اما این کار اساسی است که باید در ایران بالاخره صورت بگیره.
آقای مصطفی، این دموکرات شدن افراد که استفاده کردید از این تعبیر، به چه روشی باید انجام بشه؟
روش‌های بسیار مختلفی داره، از رفتار مرد ایرانی در خانواده با همسرش، از رفتار همسر با شوهرش، از رفتار اونها با بچه‌ها. اینها مسائل ایرانی است که جامعه روشنفکری باید مطرح کنند که چگونه ما می‌توانیم حقوق مدار باشیم، چگونه می‌توانیم رفتار متناسب دموکراتیک داشته باشیم. این مسئله رو متاسفانه همه فکر می‌کنن این قدرت هستش که باید تغییر بکنه تا وضعیت تغییر پیدا بکنه.
و بعد این وضعیت می‌تونه تغییر بده نظام جمهوری اسلامی رو؟
در هیچ کشوری در دنیا با رأی دادن دموکراسی حاصل نشده، بلکه با مقاومت به روی حقوق بوده که دموکراسی حاصل شده و این امر اساسی و مهمه.
خیلی ممنون. آقای افشاری، شما چقدر موافقین با این مسئله که آقای مصطفی مطرح کردن؟
من با بخشایی از حرفایشون موافقم، با بخشایش نه. به نظرم ارزیابی که ایشون از گذشته و حال دارن چندان با واقعیت ها سازگار نیست. بعد یه نگاه خیلی مطلق انگارانه دارن و یک دوگانه سیاسی میکنن که لزوما این دوگانه ها جنس تضادهای آلترناتیو و بدیل همدیگه نیستن. شما میتونید مبلغ دموکراتیزه شدن جامعه و افراد باشی و در این حال از فرصت موجود استفاده بکنی، اما در خلاء که زندگی نمی‌کنیم. به اصطلاح به هر حال دولت در زمینه اقتصاد، در نظرم ارزیابی ایشون نقش سپاه در اقتصاد ایران نمی‌خواد غیر واقع بینانه، دولت بازیگر اصلیه به اصطلاح. و اینکه حالا دولت در اقتصاد، در حوزه فرهنگ تا حدی بازیگره، در حوزه‌های حالا سیاست داخلی و خارجی بازیگر اصلی نیست، ولی کاملا منفعل و بی‌خاصیت هم نیست. یعنی ما یک نگاه با واقعیت با اول داشته باشیم، نه ذهنی خودمون به اصطلاح. و بعد ببینیم آیا با توجه به این ارزیابی‌های واقعی دولتی که بیاد همسو بشه کاملا با ساختار ولایت فقیه و دستگاه سرکوب، این دولت شرش برای جامعه بیشتره و برای اون نیروهایی که میخواد، بالاخره یک نیروی میدانی میخواد، یک نیروی باید در عرصه باشه که جامعه را کمک بکنه تا جامعه حرکت بکنه و به حال اون اتفاق بزرگ رخ بده و به دموکراسی برسیم. این نیرو خب در خلک کار نمیکنه که، باید ببینه که وقتی داره کار میکنه با موانع بیشتری مواجهه یا موانع کمتری مواجهه. و ما در 20 سال گذشته به این معنا تغییر رو در موازنه قوای اجتماعی شاهد بودیم. بحث دولت نیست، موازنه قوای بین ملت و دولت، موازنه قوای بین جامعه و حکومت، این تغییر رو صورت گرفته. بله با این نگاه ها میشد. 36 سال گذشت، 46 سال دیگه هم میگذره و اتفاقی نمیفته و همه شما میتونیم اینجا بیستیم از موضع خیلی بالا و آرمانی هم بگیم که بله به اصطلاح این حکومت این است و بالایی را میتونیم بگیم و، ولی این حکومت هم ادامه میده که همه که تا الان ادامه داده. و بعد هم ما اگر میخوام به هر صورت ارزیابی بکنیم باید یک معیار واحدی داشته باشیم، نه استاندارد دوگانه. یه جا نمیتونیم بگیم آقا حکومت آمارهاش غلطه، جای دیگه بریم دقیقاً به حرفهای رأس این حکومت ولی فقیه استناد کنیم بگیم چون اینها میگوین که هر کسی رأی بدهد به مشروعیت نظام اضافه میشه، پس هر کس رأی بده اتفاق میفته. در جای دیگه میگیم نه این نظام مثلا در رأی های آقای رجایی 3.5 میلیون مثلا بوده اعلام کرده. من البته در این زمینه تحقیقاتی انجام دادم، قطعا آمارهای رسمی مشمول ایراد هست، ولی اینکه یهو رأی رجایی هم بکنیم 3.5 میلیون در اون مقطع، این هم به نظر من با واقعیت ها سازگار نیست. حالا نمیدونم حالا فورتری دیگه باشه، من اون آمار ارقامی که مستنداتی که آقای مصطفی میدن رو بررسی بکنیم، بحث دیگه است، من نمیخوام لزوما اونو بحث بکنم. اما به این معنا اتفاقا بحث مشروعیت بحث خیلی مهمی هست. ببینید مشروعیت به رأی دادن همین نفس رأی دادن نیست و نفس وجود انتخابات هم نیست. ما از زمان اواخر سلطنت قاجار تا الان انتخابات داشتیم، انتخابات توی نفس مشروعیت آفرین نیست. اون چیزی که مشروعیت یک حکومت میده حکمرانی عادلانه است، حکومتی که به هر صورت یک سیاهی بلند بالایی از اعدام و از ترور و از شکنجه و از انواع اقسام نقض حقوق بشر سازمان یافته در کارنامه خودش داره، حکومتی که همین الان قوه قضاییه‌اش سیاسیه، بی‌طرف نیست و ده ها دلایل دیگه این مشروعیت نداره. بنابراین اما کسانی که میرن رأی میدن در اعتراض این وضع موجود، در مواجهه به هر یک شکافی در داخل حکومت هست، بخشی هستن که بیشتر به نهادهای انتصابی و وابسته به نهاد ولایت فقیه منوف میدن، بخشی که بیشتر روی جنبه های نهادهای انتخابی منوف میدن. بنابراین که بره رأی بره در اعتراض به ساختار ولایت فقیه تا هم به مطالبات اونها توجه بیشتری بشه و هم مسیر مبارزات. ببینید مسیر مستقل از این هستش که حالا دو تا جناح حکومت چه فکری میکنن. اون نیرویی که در جامعه مدنی ایران هست میخواد فعالیت بکنه، به هر حال فضا میخواد. یک حالا جدا از این که حالا فضای تنفس، یک فضای مساعد فعالیت میخواد. باید هزینه ها کمتر بشه. خب اینا همه کمک میکنه به طور نسبی در شرایطی که ما یک جنبش آماده ای نداریم که دیگه حالا براش مهم نیست، آمادگی بالایی هم برای پرداخت هزینه داره. و در شرایط رکود کنونی خب چنین وضعیتی حاکم نیست. بنابراین کسی که به این معنا میره رأی اعتراضی میده، میره رأی مشروط میده، میره به اصطلاح سعی میکنه از همین فرصت های نمادین برای بیرون کردن نزدیکان کنونی خامنه ای از مجلس خبرگان استفاده بکنه، این رأی مشروعیت آفرین نیست. و کسانی که اعلام میکنن که نفس رأی دادن در جمهوری اسلامی مشروعیت برای این حکومت و ولی فقیه میاره، خب این حرف که به نظر من به لحاظ منطقی حرف نادرست. اما کسانی که اینو میگن خب با نتیجه منطقیش هم بپذیرن. نتیجه منطقیش هست که این نظام مشروعه. این افراد ناخواسته عملا برخلاف اون چیزی که دارن میگن فرصت تطبیقاتی برای نظام به خصوص شخص رهبری ایجاد میکنن. به هر حال حداقل در دو دهه گذشته بیش از 50% رای دادن حالا در گذشته ها به خصوص بعد از اینکه پای بنی سر از ریاست جمهوری عزل شد، خب در اون بعد از اون دیگه اصلا انتخابات رسمی وجود نداشت. اما از دهه 70 به بعد زمان دوم خرداد تا کنون خب انتخابات چند حد رقابت رو داره. من میگم این نگاه صفر و صدی رو نمیشه داشت و به اصطلاح برای اینکه هم ارزیابی درستی بکنیم هم بتونیم این وضع موجود حرکت بکنیم به سمت وضع مطلوب در جا نزنیم به امید حالا اون روزی که بیاد یه قندوق قرامت باشه، نه بعد همیش منافاتی نداره که فرض بکنید یک رئیس جمهور حالا جناح میانه روی حکومت حالا هر چه قدم بگیم اینا تفاوت نداره با اون طرف، بالاخره حداقلش در یک حوزه تفاوت هست که کسی میانه رو کسی تون رو هستش. این منافاتی نداره با اینکه جنبش اجتماعی بشه و خواستار تغییر قانون اساسی. بین این دو لزوما تعارضی نمیبینم. این مهم هستش که کسی که رأی میده چه صورت بندی انجام میده. من البته به کسانی که اصلاح طلبان پارلمانتاری هستند که فکر میکنن ساختار انتخاباتی معیوب جمهوری اسلامی از جنس انتخابات سوئیس هست شدیدا مخالف هستم. در فضای سیاسی کنونی و این که چه کسی به خصوص در مورد رئیسی الان بیاد در اصطلاح بشه رئیس جمهور تا روحانی در مسیر فعالیت ها اثرگذار هست و هم در اداره جامعه و بعد هم اگر نگاهمون به جامعه مدنی هست، خب بالاخره جامعه مدنی الان یک سری آدم داره. ما یه چیز انتزاعی که نمیگیم، یعنی من نمیتونم بنشینم بگم به نظر من جامعه مدنی باید اینگونه عمل بکنه، بعد مستقل از اینکه اون آدمایی که الان تو ایران جامعه مدنی رو تشکیل میدن چه کاری انجام میدن بگم نه الان این کاری که اینا کردن نه این اون معنای مردم نیست، اون معنای جامعه مدنی نیست. بالاخره ما با همین مردم طرفیم، با همین انسان‌هایی که فعالن و گوش و پوست و استخوان هستن و دارن فعالیت میکنن. اونها را ما با ما نیروهایی که در بیرون کشور هستیم باید در نظر بگیریم. لزوما نباید دنبال روی اونها شد، ولی بالاخره حق‌های اینها مشخص هست دیگه. یعنی اینها نه ربطی به داخل حکومت که لزوما نداره. آدم‌هایی هستن که در حوزه‌های مختلف جامعه مدنی فعال هستن و من فکر می‌کنم حداقل به لحاظ سیاسی ما در دو دهه گذشته شرایط بهتری داشتیم از دهه 60. اون آمار اعدام‌های سیاسی به مراتب کاهش چشمگیری پیدا کرده، در حوزه‌های مختلف هم میشه اینو آورد، ولی هنوز تا وضع مطلوب فاصله خیلی زیادی.
متشکرم آقای افشاری. آقای مصطفی شما در مورد این حرفای آقای افشاری بحث پایانی دارید؟ یه مقداری وقتمون هم کم هست، اگر نظری دارید بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم یکی از مسائل اساسی این هستش کسانی که به آزادی و به دموکراسی باور دارن نباید کارهایی بکنن که اون اصول مخدوش بشه در چشم جامعه. جامعه ایرانی در بحران اعتماد به سر میبره. این بحران اعتماد در سیاست برای یک جامعه بسیار خطرناک هست. کسی که میگه به رئیسی به خاطر اینکه جنایتکار هست رأی ندهی، ولی روز قبل اون میگه به آقای ری شهری که یک جنایتکار دیگه است رأی بدهی تا آقای جنتی نشود، در جامعه این سوال به وجود میاد که بالاخره جنایت کاری بد است یا فرد بد است. اگر جنایتکاری بد است، فرق آقای رئیسی با آقای ری شهری چیست؟ اگر نه فرد بد است، پس یک بحث دیگه است. از این دید است که هر گونه چشم‌پوشی از اصول حقوق بشر و دفاع از این اصول یک ضربه بسیار محکمی میزنه به گروه‌ها و فعالان سیاسی که می‌خواهند در راه دموکراسی قدم بردارند. جامعه ایرانی باید بدونه کسانی هستند که حاضرند بهای تغییر رو بدن، به روی این اصول نیستند قاطعانه و حاضر نیستند بابت بازی‌های سیاسی و به اصطلاح قمار در قدرت که نتیجهش هم در 20 سال اخیر دیدیم، از اون اخلاق مهم اتیک سیاسی دموکراتیک چشم پوشی بشه. متاسفانه یکی از ضربه هایی که در این 20 سال به جامعه وارد شده این است که دیگه در دید اون جامعه اصول و آرمان و اخلاق اصلا انگار که اینها یک چیزهایی هستن که فایده‌ای نداره و بی ارزش هستن و این یکی از دستاوردهای نوع فعالیتی است که اصلاح طلبان چه خواسته باشن چه خواسته باشن در ایران انجام دادن، برای اینکه در روش‌هایی که به کار می‌برن هر چیزی رو توجیه می‌کنن و توجیه این مسائل فکر دموکراتیک رو در ایران تضعیف می‌کنه. این مسئله بسیار مهمتر است مسئله رأی دادن با آقای روحانی است که آقای روحانی بشه یا آقای قالیباف بشه یا آقای رئیسی. نتیجه حکومت 8 ساله آقای خاتمی که هم مجلس رو در دست داشتن هم ریاست جمهوری رو، ریاست جمهوری 8 ساله آقای احمدی نژاد شد و اکنون آقای روحانی داره حکومت میکنه و متاسفانه تفاوت چندان چشمگیری ما در وضعیت جامعه نمیبینیم. قبل از هر چیز این سیگنال رو به جامعه مدنی بدید که روشنفکران ایرانی، فعالان سیاسی باورهای جدی دارن و حاضر نیستن از اونها کنار بکشن.
آقای مصطفی، یعنی شما فکر میکنید که تفاوتی بین دوران آقای خاتمی و دوران آقای احمدی نژاد وجود نداشته، یا بین دوران آقای احمدی نژاد و آقای روحانی تفاوتی وجود نداشته؟
خدمتتون عرض کنم من صحبت از شخص آقای خاتمی یا آقای احمدی نژاد نمی کنم. از دید من آقای خاتمی حتما انسان بهتری است و حتما دلش میخواد خیلی کارها برای ایران صورت بگیره و حتی آقای روحانی هم ممکنه همچین چیزهایی رو در سر داشته باشه. مسئله اینه اینها در یک سیستم و در یک نظام عمل میکنن. کادر این سیستم، روابط قدرتی که در این سیستم وجود داره کلن اجازه نمیده که اون چیزهایی که میخواهن صورت بگیره و اون محور اصلی به کار خودش ادامه میده. در ایران دو مقام وجود داره، یکی مقام ریاست جمهوری است که چه انتخاباتش تقلبی باشه چه نباشه میخواد مشروعیتش رو از مردم بگیره و یکی که میخواد نماینده خدا به روی زمین باشه. این دو با هم در تناقض هستن و کدوم رو دفع میکنه؟ ولی فقیه اون یکی رو دفع میکنه. تمامی تجربه ها از اول انقلاب، یعنی از دوره آقای بنی صدر تا امروز، حتی آقای روحانی، به ما این تناقض جدی رو نشون میده و نشون داده که اون طرفی که قاهر هستش، اون بالا نشسته، اون هست که عمل میکنه. حتی اگر 80% به قول اصلاح طلبان در انتخابات سال 88 شرکت بکنن.
خیلی متشکرم آقای مصطفی. آقای افشاری، شما سخن پایانی دارید؟
ببینید، این که اصلاح طلبان اعمال غلطی انجام دادن در گذشته و حال هم انجام میدن و به اعتماد جامعه ضربه زده، من هم قبول دارم این بحثو، اما این موضوع ارتباطی نداره که ما اینو لزوما پیوند بدیم به این که مردم در شرایطی باید به اصلاح طلبان نبگن یا تضاد درسیشون اصلاح طلبان قرار بدن. من با این قضیه مخالفم و در هر دوره بسته به شرایط باید عمل بکنم. بعد ان کسانی که اون لیست رو در انتخابات خبرگان که یک حرکت نمادین بود برای نگفتن به مداخله های ولی فقیه در انتخابات و فرمایشی کردن مجلس خبرگان بود تنظیم کردن و افرادی مثل دشهری و دوری رو گذاشتن، عمل غلطی انجام دادن. اما اون حرکت اساسا قابل مقایسه با موقعیت رئیسی در انتخابات 96 نیست. در هر زمینه سیاق و کانتکس مهمه و نمیشه مسائل بیرون از سیاق کانتکس در آورد و به شکل جداگونه اینها رو با همدیگه مقایسه کردیم. به خود یک برخورد انتزاعی هست و به داوری منصفانه هم منتهی نمیشه. انتخابات خبرگان آقایان ری شهری و دوری در هر شهری در مورد خبرگان قبلی هم بودن، اونجا هم حضور پیدا میکردن، تو لیست هم نبودن و مردم حالا به اون لیست به اینها رأی نمیدادن، باز همه مجلس خبرگان میرفتن. تفاوت عملی در اون دوره این بود که به جای اینکه ری شهری و دوری و یزدی و به اصطلاح مدرسی یزدی و مصباح یزدی برن، سه تا از اونها افتادن و تلاش هم شد که احمد جنتی نه در حد همین حرکت به اصطلاح. این قضیهش منافاتی نه با اعتماد جامعه داره نه با اخلاق جامعه داره. به هر حال نزدیک به بیش از 1,000,000 شهروند تهرانی رفتن و به این قضیه رأی دادن. اما اینکه ما در دوره‌های مختلف بخوام بگیم که چرا در زمینه اخلاق و آرمان‌گرایی افول ایجاد شده، این یک پدیده جهانی بحث مفصلی هم می‌بره و این رو ما نمی‌تونیم سریع بیان و نتیجه‌گیری‌های خاص سیاسی خودمون رو بکنیم. به نظر من اتفاقا مردم ایران اون جنبه‌های اخلاقی قضیه رو هم حالا به شکل حداقلی رعایت می‌کنن، چون این درسته که نهاد ولایت فقیه به عنوان پایه اصلی قدرت تحت تاثیر انتخابات نیست، اما برون داده جمهوری اسلامی را ما میخوام در یک به اصطلاح مقیاس در نظر بگیریم، 20% به حال مهم هست که چه کسانی در مجلس هستن، چه کسانی به اصطلاح دولتش رو تشکیل میدن. به هر حال این بروندادها فرق میکنه و اتفاقا تجربه 8 ساله احمدی نژاد اون مردمی که دارن زندگی میکنن و اخلاق نسلی رو هم انتظار دارن که بروندادش، رنج و زحمتی که اونها در زندگی روزمرهشون میکشن رو کمتر بکنه و این از به لحاظ اخلاق برای اونها خیلی مهم هست، ببینن که چنین تجاربی تکرار نشه. وقتی که چشم اندازی وجود نداره که 3 سال دیگه 4 سال دیگه مردم بتونن از این وضعیت رهایی پیدا بکنن، خب در این شرایط مردم بسیار سخت‌تر زندگی خواهند کرد. فعالان سیاسی، مدنی، روشنفکران، استادان دانشگاه در ایران، ما موزگیری‌های اینها رو می‌بینیم، اینها هم به طور نسبی شرایط سخت‌تری رو براشون حاصل میشه. قطعاً رئیس جمهور شدن دوباره روحانی، حتی سید محمد خاتمی، حتی میرحسین موسوی، هیچ یک از اینها نمیتونه همه مسائل مردم و مسائل اصلی مردم رو حل بکنه. اما در مقایسه با اینکه ما دخالتی نکنیم که خشن‌ترین و تندترین و بدترین و غیر عقلانی‌ترین گزینه‌های موجود انتخاب بشن و 4 سال هم بدون دردسر و زحمت دوره مسئولیتشون رو طی بکنن، خب به طور نسبی شرایط اونها ایجاد میشه و هیچ کمکی به اونها نمیکنه. من بحث تحریم رو بازم تاکید میکنم، در قالب یک سری مجموعه عملی باید ایجاد بشه که بتونه یک چشم‌انداز بهتری رو به رأی دهندگان ارائه بده. اگر این رو نده و 4 سال بعد هم بگذره باز همین حرف زده شه، اتفاقا هم از منظر اعتماد سیاسی و هم از منظر اخلاقیات کسانی که چنین دیدگاه‌هایی رو ترویج میکنن خب آسیب پذیر میشن و مورد سوال مردم قرار میگیرن. نقطه آخرم بگم، ببینید نه، تعارض ساختاری بین ولی فقیه و قوه مجریه قوه انتخابی مجلس و دولت یک تعارض نهادیه، یعنی خیلی مهم نیست که چه کسی اونجا قرار میگیره. شما ببینید این آقای احمدی نژاد فرد مطلوب و 100% مورد اعتماد خامنه ای بود، با هزینه زیادی هم و تلاش های سازمان یافته هم این فرد رو آورد که کسی از جنس خودش باشه، ولی همین فرد بیشترین تقابل بعد از تقابلی که بین رئیس جمهور اول و آیت الله خمینی ایجاد شد رسید. این تعارض نهادیه، اما باز فردی قرار بگیره در اونجا که با ولی فقیه و نظراتش همسویی بیشتر داشته باشه، به نظر من شرایط رو برای گذار به دموکراسی در ایران به طور نسبی سخت‌تر میکنه، ولی مستقیما هیچ کدوم از اونها تأثیری در دموکراتیک کردن یا تقویت اقتدارگرایی نداره.
فقط یک نکته مهم رو اگه اجازه بدید خیلی کوتاه بدم.
خواهش میکنم بفرمایید.
اینکه وضعیتی که در دوره آقای احمدی نژاد به وجود اومد رو پای آقای احمدی نژاد فقط گذاشتن، این خلاف واقعیت هست. اون چی که در زندان ها گذشت، اون چیزی که در اعدام ها گذشت، اون چی که در سرکوب گذشت، اینها مربوط مستقیم به دست آقای خامنه ایست. اصولا آقای خامنه ایست که وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری و حتی وزیر خارجه رو انتخاب میکنه و در وزیر داخله رو هم همینطور باید نظر بده. خب رئیس جمهوری که این 4 وزیر اصلی رو کاملا در دست نداشته باشه، مسلما نمیتواند کاری بکند. نباید فراموش بکنیم که این مسئله انتخاب بد و بدتر نیست، انتخاب بدترین هستش که تصمیم میگیره و در اون بالا نشسته.
قطعا اکثر کارهایی که دوره احمدی نژاد شده با کار خود اون نبوده، بالاخره مجموعه نیروهای به نظر خامنه خودش و مجموعه های نظرش حالا سپاه و دیگر اصولگرایان تندرو مجموعه اینها انجام دادن. اما در حوزه اقتصادی دیگه واقعا نمیتونیم ما عملیات احمدی نژاد و تیمش رو نادیده بگیریم به اصطلاح. و اتفاقا چیزی که بیشتر به جامعه ضربه زد به همین حوزه برمیگشت و دوباره تکرار دیدگاه ها در جامعه شرایط بدتری رو ایجاد میکنه. باز هم من تاکید میکنم این بدتر و بدترین رو بیاریم روی فاکتورهای عینی جامعه قرار بدیم، نه در بررسی های ذهنی خودمون. و از این منظر هستش که جامعه از اون دوران خاطرات خیلی بدی داره، ولی قطعا و همینجا هم من تاکید میکنم که رئیس جمهور شدن دوباره روحانی هم هیچ تضمینی نیست که باز دوباره مسئله زندان ها، اعدام ها، سرکوب و نقض گسترده حقوق بشر در ایران دستخوش تغییر معناداری بشه، بلکه باید جنبش اجتماعی و نیروهای جامعه مدنی و مخالفان سیاسی دموکراسی خواه فعال شن، از این فرصت استفاده بکنن. وگرنه با نگاه‌هایی که اصلاح طلبان و غیره دارن، باز هم وضعیت چه مراتب ممکن است که حتی بدتر از 4 سال اول روحانی بشه. از این فرصت باید استفاده بکنن برای تقویت خودشون و تحرک در آوردن مجدد جنبش دموکراسی خواه.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، مهران مصطفوی از اعضای همبستگی ملی جمهوری خواهان ایران و علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن.
و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
تازه ترین اخبار انتخابات ایران، آخرین تحلیل های سیاسی و اجتماعی، لحظه به لحظه با رادیو فردا.
آقای رهبر اجازه بدین که با شما شروع کنم. با یک سوال خیلی کلی میخوام این گفتگو رو شروع کنم. اتفاقی که در ساختمان پلاسکو تهران افتاد توجهات بسیاری رو متوجه شورای شهر تهران کرد و انتقادهای بسیاری رو متوجه اعضای این شورا کرد. اون موقع بود که اهمیت شورای شهر بیشتر به چشم شهروندان اومد. میخوام ازتون بپرسم که به نظر شما انتخابات شوراها به ویژه برای شهر تهران چه اهمیتی داره؟
من فکر میکنم که ما اهمیت انتخابات شوراها در شهر تهران رو با آمدن آقای احمدی نژاد حسابی درک کردیم. یعنی آقای احمدی نژاد سکوی پرشش برای ریاست جمهوری شهرداری تهران بود. اصلا اصولگرایان آمدنشون به بازی انتخابات در سال 84 بود و اگر اونجا نمی اومدن از فضای انتخاباتی ایران حذف می شده بودن. اینها بعد از شکست‌های سنگینی که در دوم خرداد و بعدش و مجلس ششم خورده بودند، برای اولین بار یک پیروزی رو بر اثر نیامدن مردم و رأی ندادنشون در شورای شهر تهران در دوره دوم تجربه کردند. بسیار مهم هستش انتخابات شورای شهر تهران، خصوصا چون که شهردار تهران بعضا از وزیر کشور معروفتر هست و قدرت کمی هم نداره. یک شهر میلیونی هستش که با خیلی از کشورهای اروپایی نظر جمعیتی یکسان هست، وسعت بزرگی داره و مرکزیت تقریبا تمامی صنایع و خدمات و بیشترینه به هر حال امکانات شهری در کل ایران متمرکز در تهران هست. چنین شهری هم نظر امنیتی، هم نظر سیاسی، هم نظر اجتماعی، از هر لحاظ که حساب بکنیم شهر اول ایران هست و مطمئنن شهردار شدن در این شهر و شورای شهر تهران کم از یک وزارتخانه و کم از یک وزارت نداره.
آقای خسروی شما چی؟ شما نظرتون چی هست در مورد اهمیت انتخابات شوراها به ویژه برای شهر تهران؟
خدمتتون عرضم که یه بحثایی هست، بحث سیاسیه که میشه شورای شهر رو از منظر قدرت سیاسی بررسی کرد که متاسفانه همزمانی انتخابات ریاست جمهوری با شوراها باعث شده که شوراها خیلی مسئله سیاسی بشه. من به هیچ عنوان نقض نمی کنم و بلکه تایید میکنم صحبت‌های جناب آقای رهبر رو، اینکه در شهر تهران شورا چقدر میتونه قدرت داشته باشه، میتونه چقدر تاثیرگذار باشه. ولی میخوام توجهتون رو به یک نکته دیگه جلب کنم، اینکه واقعا نهاد شورا در ایران به عنوان شوراهای شهر و روستا در طی سالهای گذشته به عنوان یک نهاد فراموش شده در کشور ما وجود داشته و اکثرا نیروهای رده چندم سیاسی سعی کردن با حضور در شورا سابقه سیاسی برای خودشون درست کنن، حالا یا از طریق اون وارد مجلس بشن یا از طریق اون وارد پست‌های دیگر دولتی و شهرداری ها یا حالا کاندیداتوری برای ریاست جمهوری. موضوع اینه که ما باید به شورای شهر به عنوان شورای شهر نگاه کنیم. اگر به این تصویر برسیم که شورای شهر وظیفه اولیه‌اش تأمین در اصل فضای مناسب در شهر برای زندگی افراد هست، یعنی بحث آلودگی های محیطی هست، بحث مسائل زیست محیطی هست، بحث ترافیک هست، بحث هزار و یک موضوع در زمینه ساخت و ساز مسکن هست. متاسفانه در ایران بی‌توجهی عمومی نسبت به این نهاد باعث شده که اولا شوراها محل بسیاری از فسادها در کشور باشه، فسادهای اقتصادی منظورم هست. از طرفی طبعات عملکرد ضعیف شوراها و شهرداران باعث شده حادثه‌هایی مثل حادثه پلاسکو به وجود بیاد. یعنی نه دولت اینجا مسئول هست. اگر دولت بود خب از طریق یک مجلسی، از طریق یک سازوکاری میشد نظارت کرد، میشد استیضاح کرد، اگر مسئولیت اداره شهرداری در عهده دولت بود. ولی الان مسئولیت اداره شهر در ایران طبق قانون شوراها توسط شوراها و شهرداری ها انجام میشه. متاسفانه نهاد شورا در این سالها مقفول مونده و این افراد تونستن در هر شهری هر کاری بخوام بکنن و با لابی های سیاسی پاسخگو نباشن. کاری که ما دیدیم در مورد آقای قالیباف توی تهران اتفاق افتاد، ده ها پرونده فساد باز شد برای ایشون، چندین مورد سوء مدیریت مطرح شد. ما دو مورد آتش سوزی بزرگ داشتیم در 4 سال اخیر در تهران که اونها همه با بی‌درایتی شهرداری منجر به فاجعه شد. و وقتی اینها همه رو نگاه میکنیم و بحث سیاسی رو میذاریم کنار، میبینیم که شوراها اهمیتی که برای زندگی روزانه مردم دارن مطمئنن کمتر از ریاست جمهوری نیست، اگر نگم بیشتر میتونه باشه.
آقای رهبر، آقای خسروی از اهمیت شوراها برای زندگی روزانه مردم میگن، ولی همطور که خودتون هم اشاره کردین از دوره دوم شورای شهر تهران که محمود احمدی نژاد رو به عنوان شهردار تهران منصوب کردند، این شورا شورای سیاسی شد. آیا سیاسی شدن این شورا میتونه کمکی بکنه به اهمیتی که این شورا باید داشته باشه برای شهروند در زندگی روز به روز؟
ببینید، من فکر میکنم که یه اشتباهی صورت گرفت میان اصلاح طلبان و حتی مردم، این که شورا نباید سیاسی باشه. خط ببینید شد که یک سری هنرمند و ورزشکار اینها رفتن اونجا نشستن که نه سیاسی بودن نه متخصص. ما یک نهاد حکومتی رو در هر زاویه‌ای که نگاه بکنیم به هر حال سیاسیه، نشانه ای از قدرت هست و نمیتوان سیاسی نبود و باید با دیگر نهادها هم تعامل داشته باشه، مثلا نهاد شورا. اما مطمئنن باید متخصصین در اون بیشتر باشن تا سیاسیون، مثل شورای اول که اشتباه بزرگی بود که خیلی از این سیاسیون از عبدالله نوری گرفته تا تئوریسین مثل سعید حجاریان اونجا می بود و چندان کاروبار شهری رو پیش نمی بردن. اما یه نکته دیگرم شما دقت بفرمایید، این هستش که اصولاً شوراها در ایران اختیارات چندانی هم برای بدخفت به امور شهر نداره. اینجور هم نیستش که همه کاری شهر باشن. متاسفانه با کمونهایی که توی ما همینجا توی مثلا در همین نروژ میبینیم که همه امور شهر از بودجه بندی گرفت تا فرهنگش تا همه چیز رو تحت نظر دارند، نه چنین چیزی در ایران نیست متاسفانه. شوراها میتواند به سمت فدرالیسم ایران رو ببره، منتها این برمیگرده اتفاقا به این که سیاسی بشه و احزابی در ایران باشن که پاسخگو باشن نسبت به اعضایی که در شورای شهر ارائه میدن و نسبت به اونها رأی میدن. الان در مورد این اصولگراها واقعا کسی پاسخگو نیستش، اینها چه کردن در این 12 سال در تهران؟ باز هم اومدن و حرفایی میزنن، احمدی نژاد رو هم دیگه از خودشون نمیدونن گرچه شهردار تهران بوده. هیچ کس پاسخگوی عملی که انجام داده نیست و این به خاطر اتفاقا سیاسی نبودن هست، به این معنی که اینها وفادار به حزبی نبودن، هر لحظه درنگی بوت عیار به حال در آمد.
آقای خسروی، در رابطه با همین مسئله سیاسی بودن یا نبودن، یک تعدادی کاندیدا برای انتخابات شوراهای شهر و روستا خودشون رو معرفی کردن و میگن که ما نامزد مستقل هستیم. من حتی یک تبلیغی رو امروز میدیدم که نامزد مورد نظر میگفت که من مورد تایید هم اصولگرایانم، هم اصلاح طلبان و هم اعتدالیون. این پدیده نامزدهای مستقل رو چگونه میشه توجیه کرد؟
یه نکته رو من باید خدمتتون عرض کنم. این که در مورد شورا میگیم این نهاد نباید سیاسی بشه، به معنی این نیست که آدم های سیاسی، گران های سیاسی نباید نظر داشته باشه، نباید فعالیت بکنه. موضوع اینه که ما در ایران غیر سیاسی بودن رو مساوی با مستقل بودن ترجمه کردیم و بعد هیچ چیز دیگه این وسط قائل نشدیم. یعنی بین مردم و احزاب ما در ایران متاسفانه نهاد دیگه‌ای نداشتیم، ولی واقعیت اینه که در دنیای امروز بین مردم و احزاب ما جامعه مدنی رو داریم که احزاب بعضی وقتا خودشون هم قسمت از جامعه مدنی محسوب میشن، ولی نه به صورت عمومی. ما متاسفانه جای این که شورای شهرمون بشه محل حضور افرادی که از جامعه مدنی میان، یعنی از NGO های میان، از NGO های حامی محیط‌زیست گرفته تا NGO هایی که فعالیت های فرهنگی انجام میدن تا اونهایی که در زمینه های تخصصی کارهای عامل منفعه انجام میدن. چون اگر به ساختار خود شوراها هم نگاه کنید، در همون قانون اساسی ایران شوراها باز هم همانند یک NGO به عنوان یک سازمان نان گوورنمنتال غیر حکومتی دیده شده. ما اگر به فعالین مدنی در ایران بها بدیم و احزاب سیاسی ما به جای اینکه بیان جنرال های سیاسی خودشون رو یا سربازای سیاسیشون رو معرفی کنن برای حضور در افراد، بیان افراد جامعه مدنی که از نظر سیاسی به اونها نزدیک هستن رو معرفی کنن، خیلی از این مشکلات حل میشه. برای همین مستقل بودن در ایران اگر به معنای هیچ گونه رابطه‌ای با نهادهای قدرت نداشتن و از طرف هیچ گونه رابطه‌ای با نهادهای مدنی نداشتن، به نظر من این نه تنها کوهن نیست که به شدت هم مضر. اگر مستقل بودن در ایران رو ما به صورت به عنوان اینکه طرف نماینده جامعه مدنی سابقه کار در حوزه جامعه مدنی رو داره، اگه اونجوری ما در مورد استقلال افراد صحبت کنیم، خب اون میتونه یک کوهن باشه برای یک کاندیدا.
آقای رهبر، از این بحث فاصله بگیریم، نگاهی بندازیم به لیستی که ارائه شده از سوی اصلاح طلبان و اصولگرایان، لیست امید و لیست خدمت. در نگاه کلی شما چه ویژگی‌هایی می‌بینید در این دو لیست؟
لیست خدمتی که اصولگراها ارائه دادن تقریبا همون کسانی بودن که بودند. شرلیست هم که آقای چمران هستش که گویا اینجا رو به قباله خودشون زدن، این ریاست شهر تهران رو. در بیست اصلاح طلب ها هم چهره های آشنا کم نیستن، ولی آشناییتشان چندان چنگی به دل نمیزنه انصافا. همین آقای مسجد جامعی رو ما جز تهران نوردی چیز دیگری از اون ندیدیم. ولی این نکته جالبی که وجود داره، با اینکه شورای عالی اصلاح طلبان که آقای عارف بر سر او هست، ایشون خیلی محافظه‌کارانه و در حقیقت نظر من اصلا مقتضیات زمان رو درک نکرد و چنین لیست تقریبا محافظه‌کارانه ای دادن و خیلی از فعالان اجتماعی استفاده نکردن، اما گویا که شعور سیاسی اون فعالان اجتماعی که آقای عارفین ها از اینها در لیست ذکری نکردن بسیار بیشتر بود و برام بسیار جالب بود که اونها اومدن پیام دادن، انصراف دادن به نفع همین لیستی که نمیپسندیدند به خاطر یک منفعت بزرگتر و منفعت ملی و شهری. و واقعا جای شگفتی و خوشحالی دارید به چنین رشد سیاسی رسیدیم. اینو دقت بکنید که ما در شورای شهر دوم با اینکه بسیاری از کسانی که خط قرمزهای نظام بودند از فیلترها گذشته بودند و آمده بودند، مردم نرفتن رأی بدن، اونجا به چنین رشدی نرسیده بودیم و امروز چنین رشدی رسیدیم که انصراف میدن به عنوان اینکه اون لیستی که دوست ندارند که موقع مقبول نمونده و رأی بیارن.
آقای خسروی، لیستی که اصلاح طلبان ارائه دادن نامش از لیست امید و یادآور اسفند ماه و انتخابات مجلس شورای اسلامی هست، شما عملکرد اصلاح طلبان در ارائه لیست رو چگونه میبینید؟ با توجه به اون اتفاقی که افتاد و نتایج انتخابات بیانگر این بودش که به هر حال لیستی که اصلاح طلبان داده بودن لیست موفقی بود.
طبیعتاً لیست موفقی بود حداقل در شهر تهران و اگر موفقیت رو به این تعبیر کنیم که تمامی افراد لیست نیاوردن.
بله.
ولی خب متاسفانه در عمل ما دیدیم که چه در مجلس چه در انتخابات شوراهای دور قبل ما افرادی رو وارد شوراها و مجلس کردیم از طریق لیست امید که این افراد در بعضی مواقع کمترین در اصل توجهی به اصول تشکیلاتی یا سیاسی و حرفه‌ای لیستشون هم نداشتن و اونجا اتفاقا در نقش دیگری ظاهر شدن. به همین خاطر این رو من میتونم در مورد سابقه لیست امید بگم که شما پرسیدید، ولی یه نکته‌ای که وجود داره که من شخصا اگر تهران بودم در هفته آینده روز جمعه، حتما به همین لیست امیدی که میشه گفت انتقادات بسیار زیادی بهش وارد هست رأی میدم، ولی این رأی دادنه به معنی اینکه این لیست رو ما کامل بپذیریم نبوده و نیست، چون واقعا همونجور که آقای رهبر گفتن این لیست ایرادات بسیار زیادی به شوارد افراد بسیار فعالی در جامعه مدنی حضور داشتن که توی این لیست حذف شدن و افراد کمتر شناخته شده یا بعضا ناشناخته رد چندم احزاب سیاسی گمنام توی این لیست قرار گرفتن.
خب پس دلایل شما چی هست برای رأی دادن به این لیست اگر اینطور که میفرمایید؟ بفرمایید.
بله. اتفاقا سوال خوبیه. دلیل دقیقا همین هست. دلیل این هست که ما دوباره نمیتونیم تهران رو با یک مدیریت ناقص
ادامه بدیم مدیر زندگی در تهران. یعنی حداقل وقتی شما نگاه میکنید حجم فسادی که در طول همین دو سال گذشته در موردش چه شهرداری صحبت شده، حق افرادی که کارمند شهرداری هستن و ماهاست حقوق نگرفتن، وضعیت ترافیک، وضعیت محیط زیست، همه اینها رو کنار هم میذارید، نشون دهنده اینه که شورای شهر تهران و شهرداری تهران نیازمند یک تغییر جدی. این موضوع کاملا جدای از مسائل سیاسیه، ولی من در این لحظه نمیتونم به هیچ عنوان به لیست های دیگر اعتماد کنم، به این خاطر که لیست های دیگر نشون دادن افرادی که درشون حضور دارن در زمان فساد، در زمان کمکاری شهرداری، نه تنها کمکی برای حل این مشکل نکردن، بلکه سعی کردن لاپوشونی کنن. به همین خاطر نه از منظر سیاسی، از منظر حیات روزانه مردم تهران، من به نظرم تمدید لیست اصولگرایان در این برهه فقط و فقط میتونه به ضرر مردم تهران از نوع سبک در حیطه سبک زندگی، استایل زندگیشون و کیفیت زندگیشون تأثیر منفی بذاره. فهمی خاطر باید تلاش کرد که حداقل افرادی بیان که فردای کار اگر کار اشتباهی کردن بشه از اونها طلب در از پاسخگویی کرد. ما حداقل دیدیم که جامعه، مجلس حتی نتونست از آقای قالیباف یا شورای شهر تهران در دوره گذشته پاسخگویی رو طلب کنه و حتی یک تحقیق و تفحص ساده انجام بده.
آقای رهبر، به درگیری بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در رابطه با تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها بپردازیم. درگیری که در نهایت دادستان تهران هم در اون دخالت کرد. تحلیل شما چی هست از این درگیری که بین این دو نهاد در گرفت در خصوص تایید صلاحیت‌ها؟
خیلی جالب هستش که این ماجرای احراز صلاحیت بسیار قانونمند و روشمند در موضوع شوراها شکل گرفت. ما از اوان مشروعیت هم چنین چیزی داشتیم، یعنی اینکه قرار بودش که اعتبارنامه نمایندگان رو خود نمایندگان بیان تایید بکنن، نمایندگانی که از دیگر شهرها اومدن میان اعتبارنامه رو تایید می‌کردن و اونها بودن که تصدیق می‌کردن که چه کسانی می‌توانند نامزد بشن. و این اتفاق برای شورای شهر هم افتاده که نمایندگان مجلس میباید اونها رو تایید بکنه، حتی اقل یک کمیسیونی. شورای نگهبان یکی از معدود جاهایی است که دست نداره در نظارت و این خیلی هم آزارشون میده. آقای جنتی هم گفته بود که اصلا قابل قبول نیست و اونها فعلا به نظر من نتونستن کار چندانی از پیش برن، گرچه یک سری از کاندیداهایی که صلاحیتشون تایید شده بود میشه آقای عماد باهاور و اینها رو رد صلاحیت کردند، اما نتوانستن که تأثیر بزرگی بگذارن مثل انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری که این همه قلب هم میکنن. من فکر میکنم این شوراها اتفاقا روزنه هایی است که سد انحصاری جمهوری اسلامی رو میشکن و جای بسیار امیدواری است که از همین جا، از همین سلول های دموکراسی، نظام دچار استحاله مثبت بشه.
خیلی متشکرم محمد رهبر، روزنامه‌نگار در نروژ، و مصطفی خسروی، روزنامه‌نگار در ایتالیا، با ما همراه بودند در تحلیل انتخابات شوراهای شهر و روستا که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
رادیو فردا با آخرین اخبار و تحولات انتخابات ریاست جمهوری ایران همه جا همراه شماست.